سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 8 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان ابزارهای سرکوب تربیت مسموم والدین. با هم بشنویم.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، دکتر علیرضا ترکان هستم. با قسمت 8 از مجموعه پادکست های خودشناسی در خدمت شما هستم. خب میخوام در این قسمت راجع به ابزارهای سرکوب والدین و بعد نحوه فرزند پروری غلط خانواده و والدین صحبت هایی رو خدمت شما عزیزان داشته باشم. خب پدر و مادرها معمولا زمانی که میخوان سرکوب کنند و در واقع اون دنیای درونی بچه رو اجازه رشد بش ندن و خودشون رو جایگزین دنیای درونی بچه در ذهن بچه بکنند، از ابزارهایی استفاده میکنند که این ابزارها گاهن به صورت ناهوشیار توی ذهن بچه شروع به فعالیت میکنه که اینها عبارتند از 1 پاداش دادن. ببینید معمولا بچه ها از طریق پاداش دادن کنترل میشن، یعنی پدر مادر ها میان پاداش هایی برای بچه ها در نظر میگیرن که رفتار اونها رو شکل بدن. مثلا اینکه زمانی که میخوان مثلا بچهشون لباس های مورد علاقه خودشون رو بپوشه، زمانی که بچه‌مون لباس رو میپوشه و باب میل اونها هست، شروع میکنن به اینکه وای چقدر خوشگل شدی، چقدر بد میاد، چقدر ناز شدی، چقدر خوبی تو. و زمانی که اون رفتار بچه یا اون لباسی که بچه میپوشه مورد توجهشون نیست و دوستش ندارن، شروع میکنن به اینکه بد نمیاد، خوب نشدی، زشت شدی، یا نمیدونم مثلا این رفتارت خوب نیست، من اینو نمیپسندم. یا پاداش دادن ها مثبتند و یا منفی، که تقویت مثبت و تقویت منفی نام داره و از طریق تقویت کردن رفتاری که مورد علاقه خودشونه و خودشون دوست دارن در واقع بچه رو کنترل میکنن و شما میبینید بعد از یه مدت دیگه اون بچه خودی جدایی از پدر و مادر نداره و زمانی که داره رفتارهایی رو انجام میده میبینیم که دقیقاً فردی شبیه پدر و مادر شده و رفتارهای اونها رو داره تقلید میکنه، یا اینکه به صورت ناهوشیار و ناخودآگاه داره با یه خشم شدید علیه خواسته های اونها میجنگه، که در ادامه این اپیزود براتون توضیحات کافی رو میدم و بعد میگم که چه اتفاقهایی توی زندگی این بچه خواهد افتاد. پس اولین آیتمی که میتونه ابزارهای سرکوب اون مایسلف یا من ایدئال یا من خود بچه باشه، در واقع پاداش دادنه، که از طریق پاداش دادن میان و اون رفتار مورد علاقشون یا اون سبک زندگی یا تفکر مورد علاقشون رو به بچه دیکته میکنن. روش دوم استفاده از مثالهای کاربردی هستش. مثلا اینکه به بچه میگن که مرد که گریه نمیکنه و دقیقاً با اون مثال باعث میشه که دیگه گریه بچه پسر رو کاهش بدن، یا اینکه دختر خوبه که فلان، نمیدونم پسر خوبه که فلان، بچه خوب اینجوریه، نمیدونم کسی که مثلا بچه زرنگش خوبه. بعد میان از طریق در واقع استفاده از مثال هایی که توی ذهن خودشون وجود داره و میخوان که بچه رو شبیه اون در بیارن، شروع میکنن به توصیه کردن به بچه و بچه بعد از یه مدت اونها رو درونی و نهادی نمی کنه و شبیه اون مثال های کاربردی زندگی میکنه. یادم میاد یه آقای 23-24 ساله به من مراجعه کرده بود و به شدت توی بازاری که کار میکرد توی حرفه خودش استراب داشت و شکست‌های شدید مالی می‌خورد و وقتی که به من مراجعه کرد گفتش که چیزی که بیشتر از هر چیزی منو اذیت می‌کنه یه جمله است که پدرم همیشه میگه که تو هر خانواده یه نخاله وجود داره، یه نخاله وجود داره. خوب به این جمله توجه کنید. و وقتی که تو هر خانواده یه نخاله وجود داره، الان من خواهرم و داداشم و پدر و مادرم خوبن، بنابراین اون کسی که میمونه منم و من نخاله خانواده خودمم، من اون عضو بد خانواده خودمم، من حتما شکست میخورم و من تا الان هر چقدر شکست خوردم دیدم بابام درست میگه، اون نخاله خانواده منم. و پدر از طریق ایجاد این جمله و احساس گناه و استرابی که در بچه ایجاد میکرد باعث شکلگیری حتی شکست های پی در پی این فرد شده بود. و زمانی که اومد پیش من بهش گفتم که تو مطمئنی تو هر خانواده یه نخاله وجود داره، گفت حتما درسته و اون منم. و حتی این رو جزوی از وجود زندگی خودش میدونست. باور قلبی و عمیقش این بود که هر خانواده حتما یه بیمار یا یه فرد شکست خورده داره و نمیتونه یه خانواده همه اعضاش سالم باشن یا حداقل تو رنج نرمال جامعه باشن یا آدمای موفق و سالمی باشن. و میگفتش که توی خانواده من این وظیفه رو دارم، من این اتفاق برام افتاده و من بعد این خانواده هستم. و بعد بابا از طریق داستانهایی که از جانب بقیه دوستاش تعریف میکرد که مثلا یه دوستم و زمانی که بچهش باشه خوب تا نکرده یا باب میل پدرش رفتار نکرده، دوستم از ارث محرومش کرده و همه سرمایهشو به نام بقیه بچه ها زده و مراقب باش که این اتفاق داره برای تو هم میفته. و از طریق این مثال ها و داستان هایی که از جانب دیگران تعریف کرده تلاش کرده که اون بچه رو سرکوبش بکنه و تو اون کار هم خیلی موفق بود، ولی اون بچه زمانی که به جلسات مشاوره مراجعه کرد خیلی نگران بود، دلهره داشت، خوابای شبانه خیلی زیادی داشت، کابوس های زیادی داشت، حتی اختلال پوستکنی خیلی شدیدی داشت و مصرف ماریجوانا. و وقتی که مراجعه کرد دیدیم که اکثر این مشکلات مشکلاتیه که در واقع در وجود پدر وجود داشته و در وجود ایشون متبلور شده و خودش رو نشون داده. سومین آیتمی که معمولا از این روش استفاده میکنن والدین که اون خود بچه شکل نگیره و سرکوب میکنن اون دنیای درونی بچه رو، اون دستورهای کاملا واضحی هست که میگه که فقط من بهت میگم که تو خونه من تو باید این شکلی رفتار کنی، تو کلن باید این شکلی رفتار کنی، بایدها و نبایدهای رفتاری خیلی جدی که علیه بچه ها به کار میگیرند و نتایجش این میشه که بچه بعد از یه مدت اونها رو نهادینه و درونی میکنه و جزوی از وجود خودش میدونه. و در پایان از طریق لباس ها و هدایایی که برای بچه در نظر میگیرند، مثلا اینکه توی خانواده مذهبی زمانی که به یه بچه یه مهر و تسبیح هدیه داده میشه یا یه روسری هدیه داده میشه یا یه مقنعه هدیه داده میشه یا گاهی اوقات یه چادر نماز و جانماز هدیه داده میشه، خب این یه منظور داره و بچه نمیتونه خلاف این منظور پدر مادر حرکت بکنه و خواه ناخواه باید سبکی که اونها انتخاب کردن و زندگی کردن رو انتخاب کنه و زندگی کنه و هیچ راهی غیر از پذیرش این سبک نداره. و مخصوصا زمانی که دیگه این کنترل به صورت فعالانه و پرخاشگرانه نیست و خیلی مهربانانه و دلسوزانه هم ظاهرا نشون داده میشه، هیچ بچه ای جرأت و قدرت مدافعه و دفاع از خودش رو نداره و مجبور میشه که اون سبکی رو که پدر و مادر انتخاب کردن انتخاب کنه و انجامش بده. حالا تو خیلی از افراد میان از طریق تشویق هایی که برای بچه در نظر میگیرن، یادم میاد یه مراجعی رو میشناختم که این هر وقت که پسرش میرفت توی خیابون و یه دعوایی یا یه کتککاری راه میانداخت، بعد پدر همیشه تشویقش میکرد که تو موفق شدی، تو خیلی قوی هستی. حتی برای هدیه هایی که برای بچه در نظر میگرفت، چاقو در نظر میگرفت یا شمشیر رو نمیدونم وسایل جنگ و آلات قتاله و اینها، و در نهایت اون بچه تبدیل شد به یک فرد پرخاشگر اجتماعی که با آسیب های خیلی جدی و درگیری های خیابونی مواجه شد و به طور کلی زندگیش توسط ابزارها و هدایایی که پدر برش در نظر می گرفت خراب شد و بعد از اون نتونست اون سبک زندگی سالمی رو که خودش می تونست انتخاب کنه رو انتخاب کنه و توش موفق و مؤثر باشه. در ادامه می خوام راجبه شیوه های تربیتی مسموم خانواده و اینکه چگونه با ابزارهایی که استفاده میکنند به بچه ها آسیب میزنند توضیحاتی رو خدمتتون بدم. اولین آیتمی که توسط خانواده ها وجود داره اینه که ثبات شخصیتی و ثبات تربیتی وجود نداره. مثلا مادر ممکنه بگه که دیروز اشکالی نداشت، یعنی اون عدم توازن در رفتار مادر مشخص میشه. مثلا میگه که مامان دیروز هم من همین جوری سلام کردم، یه اون دیروز بود ولی امروز فرق میکنه. نمیدونم میگه که میخوام برم مثلا بازی کنم، میگه که نه برای چی میخوای بری بازی کنی، میگه خب دیروزم رفتم بازی کردم، یه اون دیروز بود ولی الان فرق میکنه و الان اشکال داره. دیروز اشکالی نداشت، یکی از مهمترین ویژگی های خانواده های آسیبزا هست و تربیت هایی که توش اون ثبات و توازن لازم از طرف پدر و مادر وجود نداره. مثلا بچه دیروز میتونست راحتی غذایی رو بخوره ولی امروز همون غذا ممنوعه میشه و حق مصرفش رو نداره. دیروز میتونست با دوستش بره بیرون، امروز نه. نمیدونم توی روابطش با جنس مخالف دیروز فرق داشته، امروز بزرگتر شدی و هیچ وقت بچه تکلیفش رو با خودش نمیفهمه که کی یه رفتاری درسته و کی غلطه و بعد از یه مدت میبینی که بچه میاد و اون آسیب های رفتاری پدر و مادر رو درونی میکنه و اونها را جزوی از شخصیت خودش میدونه، احساس میکنه که من مشکل دارم، من مقصرم، من خوب فکر نکردم، من حتما یه چیزی رو نمیدونم و پدر و مادر میدونه. دومین آیتمی که میتونه باعث اشکالات روانی شخصیتی در بچه بشه اینه که معمولا از واژه های همش تقصیر توه، تو مشکلات مسئول مشکلات ما هستی، تو مشکلات ما رو به وجود آوردی صحبت میکنن. خب این کاملا مشخصه، من توی پادکست های قبلی راجع به این صحبت کردم که به هیچ عنوان ما هیچ مسئولیتی در قبال پدر و مادرانمون نداریم و اگر اونها اشتباهاتی کردند و دارن اون رو تقصیر بچه ها میندازن، این بی‌مسئولیت اونها هستش. بچه وقتی به دنیا اومده گناهی نداشته و این انتخاب پدر و مادر بوده، ولی حالا ممکنه که یه مادر بیاد و مشکلاتش رو فرافکنی بکنه به بچهش که اگر تو نبودی من طلاق میگرفتم، اگر تو نبودی من تصمیم جدی تری می گرفتم، یا تو که اومدی ما مشکلات اقتصادیمون بیشتر شد. به نوعی همه مشکلات رو فرافکنی کردن به بچه به شدت غلطه و نهایتاً یه پدر و مادر خوب کسایی هستن که اگر از یه رفتار بچه خوششون نمیاد یا احساس میکنن که اون رفتار رو دوست دارن تغییر بدن و به بچه بهتری درش بیارن، میتونن راجع به اون رفتار با بچه حرف بزنن، راجع به همون یه رفتار و بهش بگن این رفتار به این دلایل پسندیده نیست و چگونه میشه رفتار جایگزینی رو براش تهیه کرد. سومین آیتم کودک طلایی هستش که گاهی اوقات ما میبینیم که این کودکان شبیه اون کودکان قبلی که خدمتتون گفتم، مثل کودکایی که توسط پدر و مادرای بی ثبات بزرگ میشن که دیروز اشکالی نداشت، یا پدر و مادرایی که همه چی رو تقصیر بچه میدونن، این کودک رو کودک طلایی اسم میذاریم. این بدبخت دیگریه که همیشه به ناچار باید شبیه پدر و مادر رفتار بکنه و در واقع این بچه خوبه یه خانواده هستش. اگر دقت کرده باشیم تو خانواده هایی که مثلا پدر و مادرها سه تا بچه دارن، یه هو و آنن یکی از بچه ها میشه بهترین، بعد وقتی که پدر و مادر میان و راجع به بچه هاشون صحبت میکنن میگن که بهترین بچه من این یکیه، یا توی رفتارش نشون میده که این یکی خیلی شبیه منه، خیلی مثل من زندگی میکنه، مثل من فکر میکنه. متاسفانه باید خبر بد بدم که احتمالاً این فرزندی که طلایی از نظر پدر و مادر، این بیمارترینه، چرا که اومده تمام اون ویژگی های پدر و مادر رو در خودش نهادینه کرده و در واقع این خودی جدایی از پدر و مادر توش متصور نیست، بنابراین یک خیشتنه گم شده یه خیلی جدی داره و ممکنه در بزرگسالی حال خیلی بدی رو تجربه بکنه و هیچ وقت نتونه به اون خود واقعیش نزدیک بشه، چون اون ماسک هایی که ما از دوران کودکی بر چهره داریم متاسفانه گاهی اوقات اینقدر به ما نزدیک میشن و اینقدر شبیه خود ما میشن که دیگه قابلیت و توانمندی این رو نداریم که اون رو از خودمون جدا کنیم و خود واقعیمون رو نشون بدیم و اصلا نشون بدیم که این ماسک هست یا نه، یعنی بتونیم تشخیص بدیم که این جزوی از زندگی ماست یا این جدای از ماست. چهارمین سبک زندگی، سبک فرزند پروری بیمارگونه اینه که باید همیشه کنترل همه امور رو در اختیار داشته باشیم، یعنی پدر و مادرهای در واقع کمالگرایی که همه چی رو میخوان در واقع کنترل بکنن و این بچه ها مجبور میشن که اینقدر به خودشون فشار بیارن که همه چیز رو تحت کنترل ببینن و پدر و مادرهایی که تلاش میکنن یاد بچه بدن که تو همه چیز رو باید تو کنترل خودت داشته باشی، مسئولیت پذیری افراطی در بچه ایجاد میکنن و تلاش های مضاعفی رو از بچه میخوان که در نهایت باعث بریدن بچه و سرکوبی بچه راجبه اون مسئله یا اون در واقع رفتار مثل درس خوندن، موسیقی، ورزش یا هر چیز دیگه ای که معمولا توی خانواده ها ارزشه و انجامش میدن میشه. پنجمین آیتم موفق باشی هستش، اینکه تو باید موفق باشی. من میدونم تو باید موفق باشی اما متاسفانه تو شکست خواهی خورد. جمله موفق باشی اما من میدونم که تو شکست میخوری، تو موفق نمیشی. من یادم میاد که یه روز یه خانواده اومده بود پیش من و میگفتش که بچه من آی دکتر هر کاری کرده شکست خورده. آی دکتر، حالا جالب این بود که خود این دختر آورده بودنش پیش من و یک خانواده متلاشی که در ادامه توضیحش میدم این خانواده چه شکلی کار میکرد و یه دختر 23-24 ساله ای که استخوانهای گونش زده بود بیرون، به شدت لاغر شده بود، قیافه شبیه واقعا یه جسد شده بود، موهای پریشون به هم ریخته و وقتی مامانش اومد پیش من نشست، دختر رو به روی من بود و مامان توی کاناپه کنار من نشسته بود. بعد مامان میگفتش که این دختر ما خیلی تلاش کردیم که موفق بشه توی کنکور، ولی متاسفانه 6-7 ساله که این دختر پشت کنکور مونده و هیچ چیزی نشده و ما مطمئنیم که از اینجا به بعدم هیچی نمیشه. بعد من وقتی نگاه کردم روی پرونده دختر، دیدم که دختر 23 سالشه و از 18 سالگی که کنکور داده باشه الان 5 ساله که پشت کنکور مونده. بعد بهش گفتم دختر چند ساله تو پشت کنکوری؟ مگه 23 سالت نیست؟ گفت چرا. گفتم خب پس 5 ساله الان پشت کنکوری؟ گفت بله من 5 ساله پشت کنکورم. بعد گفتم مامانت میگه 6-7 سال؟ گفت مامان گفت واقعا آیه دکتر آره من نمیدونم و فکر کردم 6-7 ساله پشت کنکور، از بس برا ما سخته این داستان. و در واقع با ناتوان نشون دادن بچه و به درد نخور نشون دادن بچه داشت بهش آسیب جدی میزد و داشت تلاش میکرد که نشون بده که چقدر این بچه ناتوان و به درد نخوریه. و بعد میگفتش که بقیه بچه های من همه موفق شدن، فقط همین یکیه، اصلا دخترم واش همه دانشگاه بهترین رشته دارن درس میخونن ولی این هیچی نشد و من مطمئنم که این هیچی هم نمیشه. بعد بهش گفتم که بین روابط پدر و مادر تو خونه شما چطوریه؟ گفت آیه دکتر اونا کاری به من ندارن، من خودم مشکل دارم. بهش گفتم خیلی خوب، حالا یه کوچولو از پدر و مادر برام بگو. گفتش که اونا خب اصلا هم دیگه رو دوست ندارن و برای خودشون جدا زندگی میکنن، توی یه خونه هستیم ولی هر کسی زندگی فردی یا جداگانه خودشو داره. و وقتی که از پدر دعوت کردم که بیاد به اتاق مشاوره، دیدم که پدر یک فرد به شدت متعصبیه که وقتی که این بچه به زور داروهای روان درمانی و داروهای روان پزشکی مثلا فرض کنید لوراس پام یا نمیدونم دیاز پام یا والیوم خوابیده، بعد ساعت 4 صبح بیدارش میکنه و بهش میگه که پاشو نمازت رو بخون و اصلا اون بچه قدرت بیدار شدن نداره، بعد بهش میگه که تو به خاطر همین شکست میخوری چون رابطت با خدا بده و تو مطمئن باش از اینجا به بعدم چون نماز نمیخونی موفق نمیشی و تو حتما شکست میخوری، تو هیچی نمیشی. و صبح مثلا نصف شب ساعت 4 صبح 5 صبح شروع میکنه به داد و بیداد کردن سر این دختر. و بعد مامان ساعت 8 صبح میاد بهش میگه بلند شو درس بخون و دوباره اون بچه به خاطر خواب خیلی زیاد و اون مصرف داروهای روانپزشکی که داره قدرت این که بلند شه و شروع کنه به درس خوندن نداره، بنابراین با احساس گناه‌های خیلی شدیدی مواجه بود و در نهایت هم پدر و مادر اجازه شرکت در جلسات روان درمانی و مشاوره رو ندادن چون میدونستن که از یه جایی به بعد باید تغییر ایجاد بشه و تغییرها باب میل ناهوشیار در واقع پدر و مادر نبود. بنابراین میخوام به خیلی از افرادی که این صدا رو گوش میکنند بگم که گاهی اوقات افراد ظاهرن به شما میگن که موفق باشی، ولی در باطن رفتاری رو انجام میدن که توش شکست رو پیش بینی کردند و این نشون دهنده یه سبک غلط و بیمارگونه یه خانواده هستش. ششمین مورد والد رقیب هستش. گاهی اوقات وقتی که بچه میاد و قدرت بیشتری از والدین میگیره، موفقیت بیشتری نسبت به والدین پیدا میکنه، ایجاد احساس نابسندگی میکنه در والدین و کفایت و درایت والدین رو میبره زیر سوال. بنابراین والد ممکنه که از یه جایی رقیب بشه و ممکنه که حتی احساس تنفر پیدا کنه نسبت به فرزندی که موفق شده و دقیقا شاید به زبون هم میارن، چون من مراجعین خیلی زیادی رو دیدم که خانم میاد میگه که از این بچه‌م متنفرم، حالم ازش به هم میخوره، ازش بدم میاد، به خاطر اینکه احتمالاً میل به این داشتن که خودشون رو همیشه یک والد پرفکت و عالی نشون بدن و وقتی که میبینن که این اتفاق نمیفته و انگار بچه من داره بهتر از من میشه، از یه جایی به بعد رقیب بچه میشن که معمولاً توی خانوم ها زیبایی و آرایش و آراستگیه که میبینین که وقتی بچه داره، حالا دختر به یه سنی رسیده، داره آرایش میکنه، داره خوشگل میکنه، خوب شده، به خودش داره میرسه، میبینیم با ممانعت و پیگیری خیلی جدی مادر روبرو میشه که برای چی آرایش میکنی، چرا اینقدر به خودت میرسی. و توی مردها معمولا احساس قدرتمندی و کفایت هستش که ممکنه تو خانواده توسط پدر بشه در تکذیب بشه و حتی سرکوب بشه که اجازه نده پسر بیشتر از پدر قدرتمند بشه و در واقع به نوعی یک مقاومت شدید برای موفقیت از سمت این والدین وجود داره. پیام هایی که این والدین معمولا به این بچه ها میدن اینه که تو نمیتونی قدرتمندتر از من باشی، تو نمیتونی موفقتر، جذابتر، خوشبختتر، شادتر، خوشنودتر از من باشی و همه محدودیت هایی دارن و من محدود کننده تو هستم. اگر فرزندان موفق تر بشند، خود فرزندان احساس گناه دارن. یعنی میخوام اینو به شما بگم که گاهی اوقات وقتی که خود فرزند داره سالم تر، موفق تر و با حال خوب تر نسبت به پدر و مادری زندگی میکنه، احساس گناه میاد سراغش که پس پدر و مادرم من چی؟ الان که من دارم خوب زندگی میکنم، الان که من دارم مهاجرت میکنم، الان که من دارم قوی میشم، پول در میارم، موفقم، حال پدر و مادرم خوب نیست. بنابراین ممکنه که فرزند با دست خودش اون موفقیتش و اون شادکامیش رو نابود کنه و خرابش بکنه. مورد بعدی که معمولا این خانواده های آسیب زا ازش استفاده میکنن برچسب های توهین‌آمیزه، اینکه تو زشتی، تو حقیری، تو به درد نخوری، تو مایه سرفکندگی هستی، تو بیماری، تو یک فرد معلولی، تو معتادی و سعی میکنن از طریق برچسب های مختلفی که به بچه میزنن آسیب ها رو شروع کنن و به صورت ناهشیار این آسیب ها به صورت خیلی جدی روی فرزندان کارا هستش. عذر میخوام از این که میخوام از این واژه ها استفاده بکنم، میدونم که ما در جمع خانواده هستیم، ولی متاسفانه موارد خیلی زیادی رو میشنوم که مادر به دخترش توهین روسپیگری و توهین خراب بودن فحشا رو میزنه و اینکه وقتی که حالا مثلا دخترش رفته با همکلاسیش نمیدونم یه کار عملی رو شروع کرده، توی دانشگاه با هم حرف زدن، یا حالا پیام هایی در حد همکلاسی مطرح کردن، مادر وقتی که این رو متوجه شده شروع کرده به اینکه تو فاحشه هستی، تو خرابی، تو فلانی و از توهین های به شدت تخریبگر برای بچه استفاده میکنند که در نهایت احتمال اینکه دقیقاً اون بچه را توی همون چاهی که با توهین دارن بهش میپردازند قرار بدن خیلی زیاده و متاسفانه این بچه ها بعد از یه مدت احساسای خیلی منفی راجع به خودشون و بدنشون و رفتارشون پیدا میکنن که در نهایت منجر به افت شدید تحصیل یا کارکردهای اجتماعی توی این بچه ها خواهد شد. آیتم بعدی والدین کمالگرا هستند که نیاز به اشتباه کردن بچه را سرکوب میکنن، اشتباه کردن را جزوی از زندگی نمیدونن، سعی میکنن از طریق سرکوب کردن اشتباهات بچه ها و اشتباهات خودشون در واقع روز به روز موفقیت ایجاد بکنن، ولی در پایان تبدیل میشه به شکست و ناکامی در بچه ها و معمولا خودشون رو موجوداتی بی عیب و بدون اشتباه در نظر میگیرن، که من در آینده راجع به اشتباه و نقص بشر صحبت میکنم که اصلا ما فردی بدون اشتباه ندیدیم و نخواهیم دید. بنابراین همه افراد اشتباه میکنن و اشتباه جزوی از زندگی بشره. چیزی که مهمه اینه که والدین کمال طلب از دو طریق میتونن پدر ما در واقع بچه ها رو کنترل بکنن. اولین مورد کامل نبودن و تسلیم شدن، این که تو کامل نیستی بنابراین تسلیم من باش و هرچی من میگم گوش کن و باید تو اون رشته ای که من میگم انتخاب کنی، اونجور که من میگم در واقع موفق بشی. و بچه هیچ راهی غیر از موفق شدن از طریق اجبار و تلاش بیش از حد توی مسیری که والدین مشخص میکنند نداره. و مسیر دومی که این والدین استفاده میکنند کمال طلبی، سهل انگاری و رغبته. یعنی میان این قلب بچه فشار میارن که تو باید خوب باشی، عالی باشی، موفق باشی، که سیستم انگیزش بچه از یه جایی به بعد اینقدر کار میکنه، اینقدر زیاد کار میکنه که بچه دچار افسردگی، خستگی، خمودی، بیحالی و کسلی و در پایان شکست میشه. چیزی که مهمه اینه که معمولا سیستم انگیزش وقتی زیاد بالا کار میکنه یا خیلی داره تلاش میکنه به معنی این نیست که حتما این فرد موفق بشه. گاهی اوقات سیستم انگیزش اینقدر زیاد کار میکنه که فرد رو دچار بیحالی و رخوت و کسلی و خمودی میکنه. بنابراین میتونیم بگیم افرادی که افسرده هستن یا افرادی که حتی سهل انگار و اهمال کار هستن، اینها هم احتمالاً سیستم انگیزششون زیادتر از حد داره کار میکنه و بعد باعث آسیب و مشکلات روانشناختی در بچه خواهد شد. مورد بعدی که وجود داره ای کاش متولد نمی شدی هست. متاسفانه چقدر ما این صحنه ها رو دیدیم که تو ای کاش متولد نمی شدی، از وقتی تو به دنیا اومدی مشکلات ما شروع شد، ای کاش می مردی، کاش که تو زندگی ما نبودی، ما اصلا تو رو نمی خواستیم، تو فرزند ناخواسته هستی، ای کاش اون روز این اتفاق نیفتاده بود، کاش که رفته بودم انداخته بودمت. چقدر دخترها، چقدر پسرهایی که مراجعه کردن به جلسات مشاوره و میشنویم ازشون که میگه که اصلا من فرزند ناخواسته بودم، من فرزندی بودم که اونا منو نمیخواستن و ای کاش این اتفاق نیفتاده بود. بنابراین اون موجودیت و اون در واقع اصلی ترین ویژگی که یک بچه از پدر و مادر میخواد و اون پذیرش کامل اون رو هیچ وقت اینا دریافت نمی کنند. بنابراین ممکنه که اون مفهوم من دوست داشتنی هستم هیچ وقت در اینها شکل نگیره و تا پایان عمرشون همیشه یک فرد مهر طلب یا تنهایی طلب بشن. مورد بعدی تبدیل تو هستی از پدر و مادر به تبدیل من هستم از کودک. یعنی این که بهش میگن که تو یه فرد پرخاشگر هستی و بعد از یه مدت بچه به این نتیجه میرسی که من یک فرد پرخاشگر هستم. یعنی اون ویژگی های دنیای ذهنی بیمارگونه پدر و مادر رو بچه به خودش نسبت میده. مثلا این که تو ناتوان هستی، تو شکست خورده هستی، تبدیل میشه به این که بله من ناتوان هستم و من شکست خورده هستم. مورد بعدی بدرفتاری های جسمانی خیلی شدید هستش که معمولا از طریق چند عامل به وجود میاد. اول اینکه پدر و مادرهای بدرفتار ویژگی هایی رو دارن. یکی اینکه عدم توانایی کنترل نیروی محرکه خودشون رو دارن. یعنی به محضی که به مشکل برمیخورن سریع از طریق تخلیه سریع هیجانات منفی و بدون فکرشون به بچه آسیب میزنن، ممکنه داد بزنن، ممکنه کتککاری کنن، ممکنه آسیب های جسمانی شدید به بچه بزنن. و یکی از ویژگی های دیگه این پدر و مادر اینه که معمولا خودشون قربانی آسیب های جسمانی از طرف پدر و مادر خودشون بودن و این رو دارن از طریق مکانیزم جابجایی، از جابجا کردن از پدر و مادرشون که اون موقع نمیتونستن جلوش قرار بگیرن، الان سر بچه ها خالی میکنند و آسیب های جدی به بچه ها میزنند. سومین ویژگی این پدر و مادرها، اولیش پس عدم توانایی خودکنترلیه، دومیش قربانی بودن خودشونه و سومین که معمولا این پدر و مادرها مشکلات احساسی و نیازهای برآورده نشده دوران بلوغ دارند و معمولا اینها خودشون دچار تضادها و سردرگمی های خیلی جدی هستند که از طریق تخلیه خشم روی بدن بچه ها اون رو کاهش میدن و تخلیه میکنن. خب تا اینجا 11 مشکل اساسی این خانواده ها رو گفتم و آخرین مشکلی که توی اپیزود قبلی هم راجع به صحبت کردیم سوء استفاده جنسی هستش که معمولا توسط خانواده های آسیبزا یا خودشون انجام میدن یا اینکه اون رو طوری منیج میکنن یا طوری مدیریت میکنن با اغفالشون، با نادیده گرفتن اون سبک غلط یا اون فرد بیماری که کنار بچه قرار داره و باعث سوء استفاده جنسی شدن بچه میشن. امیدوارم این مطالب راجبه ابزارهای سرکوب و روشهای غلط فرزند پروری پدر و مادرها و تربیت مسموم پدر و مادرها مورد توجه شما عزیزان بشه و اگر که یه روزی من ببینم که توی جامعه پدر و مادرهایی هستند که با بچه هاشون رفتارهای بهینه و درست علمی دارند و کوچکترین سهمی از بابت این موضوع در خودم احساس بکنم، اون روز بهترین روز زندگی من خواهد بود. یادم میاد که یه روزی رفته بودم پارک و دیدم که یه پدر و مادر دارند بچهشون رو به شدت کتک میزنند. وقتی رفتم جلو و از نزدیک مشاهده کردم، دم فقط به خاطر این بوده که این بچه 6 ساله لباسش رو خیس کرده بود و در واقع توانایی کنترل ادرارش رو از دست داده بود و پدر و مادر با ترسوندن و کتک زدن بیش از حد اون باعث دوباره ادرار کردن و دوباره ترسیدن بچه شده بودن. سعی کردم که آرومشون کنم، بهشون گفتم که بیان تا یه کوچولو رو حرف بزنیم، میدونم سختتونه. و واقعا اونجا یه ربع نیم ساعتی زمان گذاشتم، سعی کردم با اون پدر و مادر صحبت کنم، براشون توضیح دادم که ترس چگونه باعث ایجاد قفل شدن و بند اومدن ادرار و زمانی که بیش از حد میشه چگونه باعث تخلیه ادرار در لباس بچه شده و وقتی اونا متوجه شدن و بعد بهشون گفتم که چه آسیبی به بچه میرسه، احساس کردم که ممکنه از اینجا به بعد اونها یک تغییر رویه‌ای برای بچهشون بدن و ممکنه که با نجات دادن همین یه بچه در آینده یک قاتل، یک جانی، یک فرد بیمار رو توی جامعه کمتر داشته باشیم. امیدوارم که شماها هم با پخش این وایس ها، با توصیه به عزیزانتون که رفتار بهتری با بچه هاشون داشته باشند، بتونید در جهت آینده جامعه روشن و موفق گام بردارید. ممنونم از توجهتون و زمانی که به من میدید. تا دیدار مجدد به خداوند بزرگ و مهربان میسپرمتون و خدا نگهدار.